دی هم داشت، یعنی دقیقا با فکت های پژوهشی نکاتی رو در اون بیانیه گفتیم و ما مثلا خودمون در ادامه فعالیت انجمن حتما به این مقوله خواهیم پرداخت.
خیلی خوبه. شما یک تجربه دیگری هم داشتین در مورد اون موضوع تعرض به دانشجویان، اون به کجا رسید آقای دکتر امینی؟
اون داره لکولک، به دلیل اینکه زنده است و تمرین هاش باید زنده باشن، لکولک به قول معروف داریم کارو پیش میبریم.
خیلی خوب. یه موضوع دیگر هم داشتیم، چون شما بالاخره تخصصتون تئاتر، ما دیروز در روز تئاتر به این موضوع پرداختیم. به قول این دوست عزیز ما، خیلی از مسائل به نتیجه نمیرسه چون خود مسئولان و فرمانشینان هم نمیدونن چی کار میخوان بکنن. مثلا ما با یکی از اعضای شورای شهر تهران صحبت کردیم درباره این مزاحمت هایی که برای مردم و هنرمندان آقای امینی پیش میاد و گلایمند هستن در اطراف تئاتر شهر که یک مکان فرهنگی قدیمی است. شهرداری در واقع مورد درخواست قرار گرفته که دور این تئاتر شهر رو حصار درست بکنید، مثلا تالار وحدت یا اماکن تاریخی دیگر که ازش مراقبت بشه در برابر مزاحمت‌ها، میان صدمه میزنن به ساختمان و کارهای دیگر و هنوز بالاخره به نتیجه نرسیدیم. برخی معتقدن که این غلطه، یعنی نباید این محیط عمومی رو بگیریم از مردم شهروندان حصار بکنیم، اینو در اختیار حالا یک گروه خاصی یا یک مکان خاصی قرار بدیم. برخی معتقدن نه، مثل همه اماکن مهم تاریخی باید مراقبت بکنیم و حالا که همه روش‌ها نتیجه نداده بیایم دور تئاتر شهر حصار درست بکنیم. خیلی مختصر اگه شما نظرتون رو بفرمایید حتما شنیدنیه.
ببینید، من خب تجربه اخیر یه سال پیشم، میدونید دیگه، مدتی فرانسه بودم.
بله.
هر جایگاهی یه تعریفی داره، یعنی مثلا فرض بکنید ما میبینیم که در واقع کمدی فرانسز مثل همین تئاتر شهر دوروبرش آزاد و رهاست، هیچ دیواری نداره،
هیچ حساری نداره.
بعد مثلا یه جای دیگه که الان خب اسمش تو یادم نیست، حسار داره. این که ماها دوچاره، به طور کلی در جامعه همون دوچاره یک دوگانگی افراطی تفریطی میشیم همیشه و سریعا موضع میگیریم، این یه بخشه. یعنی یه شعری هست میگه که هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. یعنی منظومه که اون کسی که چه میدونم قدرت دستشه اگر یه چیزی رو بگه حتی به بدن باشه، بقیه به احترام اون قدرت یا از سرس اون قدرت میگن خوبه. حالا برعکس اینجا مثلا من فکر میکنم هر خوبی هم که الان سلطان بگیره عیب محسوب میشه. یعنی یه حالت به ویژه توی منظورم توی ساختار تئاتریمو میگم، و الان چون خود تئاتر و خود به اصطلاح مسئولیت تئاتر در این طول این مدت یه اتفاقاتی رخ داده، یه تغییر و تحولاتی رخ داده، اعتماد گروه ها و هنرمندان کم شده نسبت به اساسا تصمیم گیری ها، اگه یه جای تصمیم خوبی هم گرفته میشه بلافاصله با واکنش روبرو میشه. من به نظرم میرسه که مجموعه تئاتر شهر اگه نظر منو بخواید باید حفظ بشه.
بله.
شک نکنید. چطوره که مثلا دور اون یکی دوتا سالانه مثل چهارسو و اونور قشقایی خیلی سال پیش 20 سال شاید بیشتر نرده کشیدم، برای اینکه به قول معروف خیلی جسارت نباشه، شب نصف شب یه سری جاهر به چه میدونم مواد مخدران میومدن اونجا کثافت کاری میکردن. خب واقعا دیگه هیچ کاری جز این چارش نبود که یه حساری کشته بشه. ببخشید اونجا بوی بد گرفته بود اساسا.
بله.
چون یه حالت پله های مارپیچ
به جای دستشویی استفاده میشد از اونجا.
آره. خب دیگر چاره ای نبود، نمیشد که مثلا یه مأمور چه میدونم 24 ساعته بذاری اونجا مواظب باشه. بنابراین اگر شیوهی هنرمندانه، یعنی یا یک سازه های هنرمندانه،
یه زمان نهتا. یادمه که محیط مثلا برج آزادی هم این مسئله داشت اون زیر زمین ها.
آره،
اونجا ها ولی درست شد، یعنی بالاخره مدیریتی شد دست کم.
آها من هم اینو میخوام بگم. من میخوام بگم به جای اصلا ببین به کار بردن اولین بار کلمه حصار ایجاد مثل همین شاهده نجات پرستی که این دوستمون آقای دکتر یگانه به کار برد، میتونست به کار نبره یه جور دیگه دستور بده. اینجا اصلا چرا کلمه حصار به کار میره؟ آقا ما میخواییم از میراث فرهنگی تئاتر شهرمون مراقبت کنیم. اولا دوستان هنرمند اگه ایده ای دارن بیان جور، مثلا این گام اول. بعد یکی میگه نمیدونم بیایم عین تالار وحدتش کنیم، یکی میگه مأمور انتظامی بذاریم، نمیدونم یکی بالاخره هر کی یه چیزی میگه دیگه. درسته؟
درسته.
این به نظرم من با محافظت کردن از این میراث به ویژه تئاتر شهری که سالها گذشته و فرسوده شده به شدت موافق
هستم،
ولی چگونگیشو میذارم به عهده یک
فکر اساسی تری باید بشه. آره. طبیعتاً مثلا یه دوستی گفته بود اونجا یه بوستانیست محل تجمع دگرباشان جنسی است و خیلی‌ها نمیپسندن این صحنه رو. حالا هر چه
می‌دونید دیگه اون بوستان اصلا با این ایده ایجاد شد. یادتونه تاریخ نگاه بکنیم اصلا همین در قبل از انقلاب، حالا با همون ببین اون ایده کار خودش رو کرد و اون بوستان سال‌های سال درگیر این مسئله شد. اینجا هم یه ایده می‌خواد در تئاتر چک اون ایده کار خودش رو بکنه.
همینطوره.
نه با چه میدونم لشکرکشی و فلان و اینا.
درسته. فرهنگ پروری در واقع باید صورت بگیره.
دقیقاً. و فرهنگ معمولی کاملا استحالیه. بله. استحالگونه.
دقیقاً.
من
یادم حالا دیگه سر درد دل باز شد، وقتم خیلی کم داریم. یه جشنواره‌ای قرار بود برگزار بشه توی یکی از شهرهای ایران عزیز ما. اما دوستان عزیز بررسی کرده بودن، دیده بودن این جشنواره اگر اونجا برگزار بشه خیلی ممکنه تبعات ایجاد بکنه. گفتیم چرا؟ دیدن که در اطراف سینماها توی اون شهر پر از معتاد و مواد فروش و این چهره نامناسبی است که بالاخره حالا فکر بکنید که جشنواره از سراسر ایران مهمان داشت و از خارج از ایران هم مهمان داشت. چه جشنواره هنری دعوت کردیم، هنرمندان خارجی رو میان با این صحنه ها مواجه میشن. تصور شما این باشه که اونجا یک گروهی اعزام شدن اول برای پاکسازی محیط، حداقل برای اون چند روزی که جشنواره قرار بود برگزار بشه، برای حفظ آبرو در اطراف محیط های فرهنگی آبرومون رو حفظ بکنیم. این دیگه کمترین کاری است که میتونیم بکنیم. یعنی تئاتر شهر یه نماد فرهنگی است. حالا گیرم که یه حساری هم گذاشتیم، اون ورترش چی، این ورترش چی، یه فکر اساسی تری شاید لازمه که انجام بشه. هنوزم همه دارن هم فکری میکنن. آقای دکتر رحمت امینی، خیلی خوشحال شدم این گفتگوی خیلی خوبی بود در آغاز سال 1400. دومین برنامه کافه هنر بود در سال 1400.
ارادت داریم منم برای شما و تمامی شنوندگان عزیز و ملت ایران آرزوی سالی سلامت و سلامتی و بهروزی دارم
انشاءالله. و برای شما خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
خب خیلی متشکرم. 92% از شما گفته اید که حرفی که زده شده در مورد سیاه بازی تحریف واقعیت فرهنگی ایرانی است و البته بیش از 7% هم گفته اید که موافق هستین با اون دیدگاه. سپاسگزارم از اینکه هر دو گروه عزیزان شنونده کافه هنر هستید و اینجا رو جای امنی میبینید برای اینکه دیدگاه خودتون رو شفاف مطرح بکنید. سپاسگزارم از همه دوستان و همکاران عزیزم، از همه شما که با ما تا پایان همراه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که یادش فروغ جان است. سلام. درختان عاشق زمینند و زمین عاشق درختان، پرندگان عاشق درختانند و درختان عاشق پرندگان، زمین عاشق آسمان است و آسمان عاشق زمین. سراسر هستی در اقیانوس عظیم عشق به سر می‌برد. من کیوان همتی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه هم. لطفاً تا 20 دقیقه آینده ما رو همراهی بفرمایید. دوروبرمون افرادی هستند که برای حفظ محیط زیست تلاش ویژه می کنند. اما بشنویم حکایتی متفاوت درباره این علاقمندان به محیط زیست و طبیعت.
کلام ما میتونه عصای معجزه‌گر ما باشه. شاید برای خود شما هم پیش اومده باشه که با کلامتون یه تغییر اساسی ایجاد کرده باشین. مخصوصاً اون کلامی که با علم و دانش همراهه میتونه اتفاقات خیلی خوشایندی رو رقم بزنه. مثل کلام حمید بیگی که در حیطه محیط زیست تونسته تأثیر به سزایی در رفتار شکارچیان طبیعت ایجاد کنه.
حمید بیگی هستم. حدود 7-8 سالی هستم که تو این حوزه دارم انجام وظیفه میکنم. از استان فارس، شهرستان بوانات. حدود 8 سالی هستم هم کار عکاسی میکنم توی حیات وحش طبیعت، هم کار محیط‌بانی و هم کارهای فرهنگ‌سازی بخش آموزش جوامع محلی و این حوزه فعالیت‌هایی رو داریم.
درسته، آموزش محلی فرمودید. از این آموزش برامون بگین.
تو مناطق پیرامون مناطق حفاظت شده خب روستاهایی هستش و بیشترین ارتباط هم در واقع با طبیعت اصولا جوامع محلی دارن. به لحاظ اینکه خیلیشون بهره بردار هستن توی طبیعت، حالا دام دارن، پروانه دام دارن، برای تعلیف دامشون، برای چرای دامشون ارتباط دارن. خیلیشون بهره برداری دیگه میکنن، نظیر مثلا برداشت از داروهای گیاهی، محصولات جنگلی که در واقع برای تامین معیشتشون هسته. دو تا کار میتونن برای محیط زیست ما انجام بدن، برای طبیعت و برای عصاهای ما میتونن انجام بدن. یکی این که اگر آگاهی نداشته باشن، علم و اطلاع نداشته باشن، میتونن بدترین ضربه رو بزنن. اما اگر علم و آگاهی داشته باشن، خیلی مسائل رو بدونن و آموزش ببینن، بزرگترین کمک رو هم باز همینا میتونن برای طبیعت داشته باشن. کاری که من انجام دادم خب یه منطقه بود که اصلا خب شکارچی زیاد بوده. خب تو منطقه هم تازه به عنوان منطقه شکار ممنوع ایجاد شده بود، شکارچی زیاد بود، همه اسلحه داشتن، همه شکارچیایی بودن که حالا یه رقابتایی که بین خودشون بود باعث شده بود هیچی نمونده بود واقعا. کاری که من شروع کردم، اومدم ارتباطی که برقرار کردم با این جامعه شکارچیان، رفت آمد و رفاقت و خیلی‌هاشون که همدیگه رو می‌شناختیم، این صمیمیت رو بیشتر کردیم و هی صحبت و گفتگو و رفت آمد و به هر حال تا اینکه هی دیدشون رو به محیط زیست عوض کردم با صحبت کردم. اینکه دیگه حالا این همه زدید، این همه خوردید، در واقع بس چه دیگه، داره از دست میره طبیعت. اون زیستمندانش وقتی از دست بده دیگه هیچ چیز ارزشی نداره، یه کوه خالی، یه چهار تا دار و درخت، این دیگه لذتی نداره واقعا. برای اولین بار در کشور یه حمایتی رو من برگزار کردم در استان فارس که 50 نفر از شکارچیان که حالا سابقه شکار طولانی داشتند و از اون شکارچیان حرفه‌ای منطقه بودن، اسلحه‌هاشون رو کنار گذاشتن، اومدن در یک مکانی در مسجد یه میثاق‌نامه‌ای رو ما تهیه دیدیم. بعد جالب همه یک سوگند دست جمعی خوردن که به هیچ عنوان دیگه شکار نخواهند کرد و همه پای این سوگندشون موندن. در واقع الان همه‌شون در واقع به نوعی همیاران افتخاری ما هستن تو مناطق. مشکلی پیش بیاد سریع اطلاع میدن. خودشون دلسوزانه تو چند نوبت خواستم آبشخور درست کنم، اومدن کمک کردن. بحث پاکسازی طبیعت، بحث زباله ها، بحث مسائل مختلف، بحث اطفاء حریقی که ما توی مناطق زیاد داریم چون جنگل های ما جنگل های جاذبه‌ای است، آتش سوزی زیاد داریم. حتی افراد الان شدن در قالب تیم های مردمی اطفاء حریق که خب این آموزش از همونجا شکل گرفت، الان دارن یه جوری مثلا جبران خسارت میکنن، یعنی به این باور رسیدن که راه اشتباه رفتن، آسیب رسوندن به طبیعت. الان دارن کار میکنن، دارن کمک میکنن، دارن دلسوزانه و متعهدانه پای کار هستن.
اگر میخواییم با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگر میخواییم بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900 در اختیارتونه، لطفاً با ما تماس بگیرید. امروز میخواییم درباره اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی با شما صحبت کنیم. با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور، روز 15 فروردین در تقویم رسمی کشور با عنوان روز ذخایر ژنتیکی و زیستی به ثبت رسیده. اهمیت منابع و ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور به مثابه سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات و پژوهش‌ها و بالطبع پیشرفت ها در حوزه های بیولوژی و بیوفناوری بر کسی پوشیده نیست. اوضاع و شرایط آب و هوای مختلف، تنوع زیستی بسیار غنی در زیست بوم خشکی و آبی و توانایی بالقوه برای کشور ایجاد کرده که شناسایی، ثبت، حفاظت، ذخیره سازی و عرضه خدمات مرتبط با این ثروت ملی برای بهره برداری علمی، پژوهشی و اقتصادی از ضرورت‌های راهبردی و سوق‌الجیشی جامعه است. برای اطلاع از اهمیت این موضوع، همینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران که روی خط تلفنی سیاره آبی هستند. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم. وقت عالی بخیر. خوشحالم که در خدمتتون هستم و آماده پاسخگویی به سوالات هستم.
سپاسگزارم. خوش اومدید به سیاره آبی. قبل از هر چیز بفرمایید آقای دکتر آذربایجانی که وظیفه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران چی هست به طور کلی و اساساً؟
خدمتتون باید عرض بکنم که مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در واقع یکی از مراکزی هست که در سطح جهان به عنوان زیست بانک‌های شناخته میشن که هم منابع ژنتیکی در واقع زیست بوم های مختلف منطقه‌ای و جهانی رو شناسایی و نگهداری میکنند و هم میتوانند قدرت ارائه خدمات داشته باشند در حوزه های تحقیقات و فناوری. در واقع مثل یکی از زیر ساخت های مهم در عرصه صنایع میتونن تلقی بشن که این صنعت ها میتوانند از حوزه های کشاورزی و زیست فناوری شروع بشن تا موارد دیگه ای که مثل حوزه های مرتبط با صنایع غذایی و علوم دامی و موارد دیگه که میتونه امنیت ژنتیک، امنیت زیستی و امنیت سلامت و غذایی کشور رو فراهم بکنه.
صحیح. آقای دکتر آذربایجانی، دلیل نامگذاری چی از روز 15 فروردین؟
خب طبیعتا ما در واقع بهترین فصلی که ما احساس میکنیم یک کشور و یا یک منطقه رو منابع ژنتیک و منابع زیستیش چه مقدار دارا بودن اونها لذت بخش هست و وجود اون چه نعمت بزرگی هست، فصل بهار و زنده شدن طبیعت هست، چه در عرصه گیاهی چه در عرصه جانوری.
بله.
این طبیعت خودش رو به ما نشون میده که با چه منابع ژنتیکی میتواند کمک بکند و افزایش کیفیت زندگی. طبعا نامگذاری این روز بنا به آغاز فصل بهار و دیدگاهی هستش که نسبت به این قضیه وجود داره. ما روز طبیعت رو هم روز 13 فروردین داریم، ولی خب عمدتا به دلیل درگیر بودن این موضوع در تعطیلات عید میتونست متأثر بکنه که توجه زیادی به حوزه ذخایر ژنتیک در روزی که عمدتا مردم با رسانه ها سر و کار ندارن، شاید در واقع سعی میکنن خودشون در بستر طبیعت باشن، وجود نداشته باشه. به همین دلیل با نزدیکترین فاصله روزی انتخاب شد که آگاهی بده همون طبیعتی رو که مردم در روز 13 فروردین در واقع استفاده میکنن، لذت میبرن از گشت و گذار در اون، به عنوان منابع ژنتیکی زیستی کشور بدانند و کوشا باشیم همه با یک فرهنگ سازی مناسب در حفظ اون و هدیه اون به نسل های بعد که در واقع از این ثروت بهره مند بشن.
بله. ما که میگم منظورم مردم هست آقای دکتر.
بله.
چه نقشی میتونیم داشته باشیم برای حفظ ذخایر ژنتیکی و شما برای آشنایی مردم با این مرکز چی کار کردین تا حالا؟
ما هم خودمون رو جزئی از مردم میدونیم.
بله.
یعنی این چیزی هستش که فرهنگ سازی باید از درون خود سیستم و در واقع ایجاد بشه و تصریح پیدا بکنه. طبیعتا ما اون نمود بسیاری از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور رو آن ذخایر و منابعی میدانیم که یا در معرض خطر هستن یا در معرض انقراض هستن. اینها خب بسیار بسیار مهم هستن، این رو باید حتما دقت بکنیم که اونها از این دوای خطر انقراض نجات پیدا بکنن. خوشبختانه خب دستگاه های اصلی متولی این قضیه وظایف خودشون رو سعی میکنن به درستی انجام بدن و دستاورت هایی هم دارن، منتها این دواقع یک چیز مقطعی نیست، یک چیز دامنه دار هست. ما یک کشور مگا دایورس داریم با تنوع بسیار زیاد که اگر چنانچه بخواهیم نقش تعریف بکنیم، هر کس به اندازه حوزه فعالیت خودش در واقع میتواند نقش داشته باشد. ما دامنه حیات و دامنه منابع ژنتیکی کشور از موجودات تکسلولی در این کشور شروع میشه تا موجودات پرسلولی مثل جانوران و گیاهان مختلف. طبعا نقشی که در واقع اون افراد یک جامعه باید ایفا بکنند با توجه به میزان آسیب پذیری اون قلمروهای زیستی تعریف میشه. طبعا نمونه های گیاهی یا نمونه های جانوری به دلیل متأثر شدنشون از شرایط اکولوژیک خاص، بحث‌های تغذیه مختلف و مواردی از این دست آسیب پذیرتر هستند تا نسبت به رده‌های پایین‌تری از حیاتی و حوزه‌های میکروارگانیسم و مواردی از این دست در واقع اطلاق میشه.
بسیار.
ما این چهارچوب وظیفه عمده ما این هستش که حفظ پوشش گیاهی رو داشته باشیم.
بله.
در چهارچوب قوانین نسبت به حفظ گونه‌های جانوری اقدام بکنیم و البته این وظیفه یک وظیفه متقابل در واقع دولتی و ملتی هست، یعنی که باید همه احساس بکنیم این کشور متعلق به خودمونه.
همینطوره.
و هیچ کس دیگه‌ای در واقع ضرر ناشی از سستی و اهمال در اینجا رو به غیر از خودمون متحمل نخواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و در اینجا اگر صحبتتون به پایان رسید از حضور شما مرخصیم.
من هم از حضرت عالی و همکارانتون جهت توجه به این موضوع سپاسگزارم. برای شنوندگانمون سال بسیار خوبی رو آرزومندم. امیدوارم رحمت الهی در توسعه و در واقع در تأمین منابعی که میتونه زیست انسانها رو و زیست بقیه موجودات در واقع این جهان و این کشور رو در واقع به سطح مناسب تری برسونه شامل حال هممون بشه و سال پر از سلامتی و میمنت برای همه عزیزان آرزو دارم.
متشکرم از جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، معاون علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران. در این فرصت خدافظی میکنیم. خداوند نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون برامون بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 پیامک کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. مطلبی در مورد سبک زندگی ما و تغییرات اقلیمی بشنوید. حدود 33% از زمین‌های جهان برای تولید بیشتر غذا، علوفه و پارچه تخریب شده. در حالی که حفظ تنوع زیستی و مقابله با تغییرات آب و هوایی بزرگترین مشکل ماست. برای سلامتی انسان‌ها و سیاره زمین، هر اقدام کوچک ما برای بازسازی زمین‌های تخریب شده مهمه. برای کاهش ردپای کربن در مواد غذایی بهتر از بازارهای محلی خرید کنیم. همچنین گوشت کمتر و گیاهان بیشتری در رژیم غذایی خودمون مصرف کنیم تا بتونیم ضایعات مواد غذایی رو کاهش بدیم. سهم ما از طبیعت محدوده، از اون به قدر نیاز استفاده کنیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. تا بعد، خدا نگهدار.
به محیط زیست احترام بگذاریم.
هشتگ بهترین حال.
از حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
پاستم بذار، هشه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی این ساعت.